قاچاق دارن. به همین دلیل هم خب دوستان سلام
آقای دهقانی اینجا
و ادامه ندادم. ولی فرمایش حضرت عالی
نقش قوه قضاییه اینجا خیلی کم رنگ میشه نه؟ اگر که اینها پرونده قاچاق دارن چرا رسیدگی نشده؟ چرا
نه نه اتفاقا پرونده قاچاق دارن، محکوم شدن، قطعیت یافته، اعمال قانونم شدن.
خب
من سوالم از اون خبرنگار این بود.
بله.
چون استان نمیخوام اسم ببرم دیگه. همه دیگه دیشب اخبارها رو دیدیم دیگه.
بله.
دیروز.
بله.
سوالم این بود که آقا بین این همه تولید کننده چرا شما رفتی سر وقت کسی که پرونده قاچاق داشته؟ آیا ارتباطی وجود داره؟
خیلی خوب. خب حالا
خب.
از این بحث
میذارم کنار.
بله.
خب از این بحث بگذارم. چرا این موضوع رو مطرح کردم؟
بله.
به این دلیل که گاهن یه سری موارد هدفدار ارائه میشه.
خب
ولی فرمایش حضرت‌عالی مبنی بر این که کالای قاچاق داری بیاد، من یه سوال میپرسم، آیا کالای قاچاق وارد بشه
بله
تولید کننده من زنده میمونه؟ تولید کننده من اگه تولید بکنه نتونه بفروشه چجوری میخواد ارتزاق کنه؟ چجوری میخواد حقوق کارگر بده؟
بله.
این که ما بگیم قر رو قر داره جنس قاچاق وارد کشور میشه
بله.
ولی تولید من هم افزایشی بوده والا با هم دیگه نمیخونه. طبق آمار خود تولید کننده با.
درسته.
طبق آمار خود وزارت صنعت تولید ما در حوزه لوازم خانگی بیش از دو سه برابر سالهای قبل بوده
بس.
و اگر این تولید در سطح عرضه به فروش نرسه کارخونه که نمیتونه ادامه حیات بده. پس نتیجه بگیرم تا اینجا
بله.
این که ما یه لنجی رو توی آب نشون بدیم بعد بیایم بگیم آقا این جنسایی که اینجا هست ما رو همون لنج هست، با این که نرخ تولید ما خیلی رفته بالا و این تولید تو گردشه، یعنی مصرف کننده خریداری میکنه، پول میاد میرسه دست تولید کننده نهایتا و این چرخه داره میچرخه، با هم دیگه متضاده. من به نظر تنگامونو باید با هم دیگه وا بکنم.
منم اتفاقا همینو میخواستم بگم آقای دهقانی نیا، شما اصلا کار به گزارش دیشب و اون چه که پخش شده و اینها نداشته باشید.
نه شما اشاره کردین من ورود
کردم. من اشاره نداشتم، من گزارشی رو که پخش شد براتون اشاره بهش کردم که گزارشی برای شنوندهای ما پخش شده مبنی بر اینکه همچنان داره این کالاها وارد بازار میشه. من از شما الان میخوام آقای دهقانی نیا این رو بپرسم که الان به نظر شما الان تکلیفتون یا وظیفتون این هست که به هر حال به این بحث قاچاق کالا و عرض مخصوصا بپردازید، الان شما از عملکرد خودتون راضی هستید؟ به نظرتون کم شده کارها؟ بفرمایید حتما، خواهش میکنم.
من چند نفرم سرکار خانم؟
یک نفر.
نه من شما
بله
صدا سیما عضو ستاد
بله خب
من 23 دستگاه هم من ستادم اجرا ندارم که اجرام دست دستگاهایی مثل شما.
خب قوانینی که قرار ستاد وضع بکنه
مثل نیروی انتظامی، مثل دوستان اطلاعات سپاه، مثل خب. دوستان وزارت اطلاعات و دیگر ضابطین،
قوانین و مقررات و ضابطه ها به نظر شما کم هست یا محدودیتش کمه که نمیتونه رسیدگی بکنه؟
من میگم اگه الان نرخ تولید بالا رفته
بله
و این تولید داره گسترش پیدا میکنه به دلیل اینه که کالای قاچاق در سطح عرضه تهدید شده، نتونسته به راحتی عرض اندام بکنه. بعضی از دوستان میگن آقا کالای قاچاق از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی میشه. یه سوال میپرسم.
بفهمید.
آیا ورود قاچاق به سرزمین اصلی، ورود قاچاق به سرزمین اصلی به منطقه آزاد نه سرزمین اصلی، مصداق قانونی قاچاق داره؟ مثل کالاهایی مثل لوازم خانگی توی قانون تعریف نشده. میرم جلوتر. وقتی که لوازم خانگی میخواد از منطقه آزاد وارد سرزمین هستی بشه چند تا ضابطه داره؟
بله.
حضرت عالی میدونید حتی ما پیگیری کردیم، یکی از اقداماتی که ستاد پیگیری کرد و دوستان دبیرخانه هم عملیاتیش کردن اینه که واردات لوازم خانگی به سرزمین اصلی حتی اگه بخواد در قالب لوازم شخصی باشه، یعنی مصرف شخصی باشه، مشمول همون تعرفه یه که کالای وارداتی اصلی داره. ببینید یعنی حتی این ضابطه ها رو ما تغییر دادیم.
بله.
با اینکه ممکنه توی قانون چیز دیگه ای باشه برای حمایت از تولید کننده.
بله.
پس تا اینجا هم یه نتیجه بگیریم، واردات لوازم خانگی به مناطق آزاد مصداق قانونی قاچاق نداره، ولی وقتی از منطقه آزاد میخواد وارد سرزمین اصلی بشه مصداق قاچاق پیدا میکنه به شرطها و شروطها. یه موقع میاد میگن که آقا من مثلا 10 سال داشتم تو منطقه آزاد زندگی میکردم، زندگیمو جمع کردم میخوام وارد سرزمین اصلی بشم. مثالی که توی برخی از مستندها هم پخش میشه
بله،
در
بله.
قالب مصرف شخصی دارن وارد سرزمین هستی میکنن
بله.
همونجا هم همون تعرفه ای از اون بنده خدا میگیرن که این واردات تجاری میخواد کالا وارد سرزمین هستی بشه از مسیر رسمی. ببینید یعنی باز همون صرفه اقتصادیه ازش گرفته میشه. موضوع دیگه، شما میفرمایید فساد چه کار کرده؟ من میگم سال 97 و 98 واردات تحلنجی 6 سفر، هر سفر 150 میلیون بوده. سال 99 با همکاری که صورت پذیرفته این رسیده به 3 سفر و 50 میلیون. در سال 1400 این رسیده به 1 سفر و 30 میلیون. ببینید اگه ما بخوایم همه حاکمیت رو با هم دیگه ببینیم، نمیتونیم بگیم مردمی که در منطقه آزاد زندگی میکنن جز ایران نیستن. قطعا هستن.
بله.
قطعا اونها هم ارتزاق دارن. بله. اگر نتونستن براشون بستر کار و شغل رو ایجاد کنن، باید به گونه دیگه ازشون حمایت کنن. ولیکن با تمامی این اطلاعات، آنچه که ضابطه سال 1299 ابلاغ شد برای 1400 یک سفره. هر لنج یه سفر.
بله.
ببینید چقدر ما تقلیل و کاهشش دادیم. حالا ما ندادیم،
درسته.
با همکاری دستگاه بوده، هماهنگیش با ما بوده. پس در خصوص تحریمی که فرمایش حضرت عالی بود، این وضعیتی که رخ داد، مصداق قانونیش هم که خدمتتون بنده عرض کردم، وارداتی هم که توی این حوزه داشتیم، توی حوزه لوازم خانگی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید، وارداتش به منطقه آزاد علارغم تمامی قوانین و غیر غیر قانونی قلمداد شده، مگر اون که اون مصرف شخصیه باشه.
درسته.
که حتی مصرف شخصی هم بخواد از سرزمین اصلی وارد، از منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی بشه، همون حق تعرفه‌ای رو باید بده که اگر واردات رسمی می‌داشت.
بسیار عالی. پس آقای دهقانی نیا، شما از عملکرد خودتون راضی هستید و در واقع از قوانینی که
عملکرد من، عملکرد شما بله. شما عضو ستاد
قاچاق کالا و ارز انجام. بله حتما همین گونه است. حتما پرداختن ما به این موضوع اصلا انجام به وظیفه‌مون هست. من میخوام این رو عرض بکنم که ما اصلا در مقابل شما نیستیم آقای دهقانی نیا. من نمیدونم شما چرا اینطور برداشت کردید. ما در کنار شما هستیم و در یک راستا داریم قدم برمی‌داریم. بله حالا ان شاء الله که حتما این دستگاه‌های مختلف یک ارتباط خیلی خوبی برقرار بشه، واقعا که
مرد.
به جهت دفاع و حمایت از تولید کننده داخلیمون این قدم‌های مثبت برداشته بشه و همونطور که شما هم فرمودید این قوانین کمک بکنه به افزایش بنیه اقتصادی کشورمون. خیلی کوتاه لطفا، خیلی کوتاه لطفا بفرمایید. کوتاه لطفا بفرمایید.
من انتظارم این بود شما بگید آقا برنامه حمایتی وزارت صنعت برای حمایت از تولید چی بوده.
بله
این میشه سوال اصلی.
حتما.
نه این که اگر ما در طول سال 99 یه دونه سفر تحلیمجی داشتیم اونو بریم برجسته بکنیم.
شما شک نکنید که ما به زودی از همین برنامه با شما تماس میگیریم و برنامه حمایتیتون را از تولید کننده ها سوال میکنیم و میپرسیم و حتما. بله بله چشم. متشکرم آقای دهقانی نیا، لطف کردید. روزتون بخیر و خداحافظ. خدا نگهدار. اعطای وام به زیان دیدگان در بورس، این عنوان گزارشی است که مقدمه است برای ورود ما به بخش بورس. این گزارش رو بشنوید، با ما همراه باشید.
سر چیزهایی دارن صحبت میکنن که اصلا شاید اولویت مردم نباشه.
بیش از 15 ماه است که وضعیت بورس به یکی از اصلی ترین دغدغه های سرمایه گذارانش تبدیل شده.
خودم تنها کلا 200 تومن ضرر کردم، خانوادهمون بیشتر،
بالای 300 میلیون.
الان فکر میکنم نزول کرده به 10 میلیون.
برای جبران بخشی از این زیان ها نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس پیشنهاد پرداخت وام 50 تا 100 میلیون تومانی را به زیان دیدگان بورس مطرح کرده. پیشنهادی که واکنش های مختلفی بین سرمایه گذاران داشت.
اگر که وام رو میخوام بگیرم و دوباره برن داخل بورس، خب این اشتباهه.
ساختارش باید درست بشه. که وامم بدی دوباره طرف کجا میخواد؟ اینو تورم زاست این پولم.
فکر نمی کنم این ضرر رو با وام جبران بشه.
مشکلات و دغدغه هایی که دو هفته قبل وزیر اقتصاد را برای توضیح در مورد بورس به مجلس کشاند.
موجب زیان و بلکه
نمایندگانی که به وضعیت بورس و عملکرد دولت در این چند ماه گذشته معترض بودند.
الان حضرت عالی وزیر اقتصاد هستیتون، همون توییتایی را که در گذشته زدید در حوزه بورس اینا را بیاد اجرایی کنید.
البته برخی از فعالین بازار اعتقاد دارن اقدامات مجلس هم در حمایت از بازار سرمایه بعضن متناقض و نادرست بوده.
در مجلس هم خب ما شاهد حمایت‌های زبانی بودیم، ولی
اتفاقی که در عمل باید میافتاد واقعا به ضرر بازار سرمایه بوده، افزایش نرخ خوراک یا مواد اولیه صنایع بورسی مطرح شده.
سیگنال های متناقضی که در هفته های گذشته بیشتر هم شده، به عنوان مثال آزادسازی قیمت خودرو و لغو آن در کمتر از 48 ساعت و یا افزایش مستمر نرخ بهره اوراق و سود بین بانکی.
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کردند که در دستور کار نیست افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش نرخ بین بانکی، ولی ما می‌بینیم که هر هفته افزایش داشته.
تصمیماتی که میتواند باعث افزایش بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران شود.
اطمینان از بین رفته تا بخوام برگرده خیلی طول میکشه.
بورس امنیت نداره دیگه. ترجیح میدم برم بذارم تو بانک و سودشو بگیرم.
الف بای بورس.
خب در این بخش خدمت آقای دارابی هستیم، کارشناس محترم بخش بورسمون. آقای دارابی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. اول نظرتون رو راجع به این گزارشی که پخش شد میخوام بشنوم و بعدم انشالله خبرهای امروز بورس در خدمتیم.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
سپاس.
همونطوری که در گزارش هم دیدید به هر حال نظرات مردم کاملا صحیح هست و به هر حال در یک سال گذشته بازار تحت عوامل بیرونی، یعنی در حالی که شرکت‌ها عملکرد خوبی داشتن، به هر حال وضعیت فروش و تولید شرکت‌ها خوب بوده، اما بازار با کاهش شدید شاخص مواجه شد. عوامل بیرونی که خیلی روی بازار در سال گذشته تا الان مؤثر بودن، مهمترینش اگه بخوایم ذکر کنیم بحث نرخ بهره بود که باعث در واقع کاهش شدید نقدینگی در بازار شد. قیمت گذاری دستوری به ویژه در صنایع مثل خودرو و در واقع بحث نرخ ارز و اختلافی که بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود داره. الان البته یک ریسک دیگه هم در بازار به چشم می‌خوره و اون لایحه بودجه سال 1401 است. با توجه به اینکه خب دولت با کسری بودجه مواجه هست، منابع درآمدی که پیش بینی خواهد شد در لایحه سال آینده ممکنه در واقع سود شرکت‌های بورسی رو مورد دست اندازه قرار بده و همین مسئله هم یک مقداری نگرانی رو در بازار ایجاد کرده. در حال حاضر هم بازار یک روز منفی رو داره مجدد تجربه میکنه. شاخص نزدیک 9277 واحد منفی هست و همچنان زیر مرز 1,400,000 واحد، یعنی 1,395,000 واحد داره معامله میشه. بازار تقریبا نمادهای بزرگ ما به خصوص فولاد، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و چند نمادهای دیگه الان منفی هستن و حجم معاملات هم متأسفانه پایین است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دارابی، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید، موفق باشید. خدا حافظ.
متشکرم که این هفته هم همراه ما بودید. آنچه که در بازار تهران امروز تقدیم شما شد محصول تلاش همکارانمون بود، تهیه کننده حسین فهیمی پور، هماهنگی سپیده آقاجانی، گزارشگر بخش مسکن شهاب کریمیان و صدا بردار امروزمون آقای علی شاه‌صفی که در خدمتشون بودیم و همکاران محترممون در پخش که همواره با ما و در کنار ما هستن. متشکرم از همه شما دوستان عزیز. پایان هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هفته دیگر گروه دیگری در خدمت شما خواهم بود در برنامه بازار تهران. متشکرم. هر جا که هستید خوب باشید، تندرست و سلامت. خداحافظ.
حاضر تهران رو شنیدی و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و اما مسرور این که در این لحظه فرصتی به دست آمده تا گوش جان بسپاریم به آیات الهی سوره اعراف آیات 1-9 با صوت ملکوتی قاری محترم حسین کریمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن خسروا رؤوسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران. مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با هم زمزمه میکنیم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با آرزوی دفع بلا و گرفتاری و شفای تمام مریضان.
بسم الله الرحمن الرحیم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج.